اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند و به تو پناه ببرم. انا ازل اعوذ الذی که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل اعوذ الله بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازلم اعوذ لما ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجهل او یجهل علی به جهل کشانم یا زهر کشیده شدم. عرض کنم که ما یادم میاد خیلی بچه که بودیم یه سریالی تلویزیون نشون میداد به نام شاهزاده و گدا. یکی از رمانای معروف هم هست، رمان شاهزاده و گدا. داستانش اینه که یه گدا و شاهزاده که قیافه‌هاشون این همه به طور اتفاقی با هم دیگه عوض میشن، و اون گدایه میشینه جای شاهزاده و شاهزاده میره جای گدا، و خلاصه یه داستانی اتفاق میفته. اون آخرای داستان یه گفتگویی داره خیلی جالبه. آخرش که این برمیگرده دوباره توی قصر، متوجه میشن که انگار یه اتفاقی افتاده، ولی میخواد ثابت کنه که این همون شاهزاده است. بهش میگن که مهر سلطنتی کجاست؟ از اون تاریخ که مثلا این ادعا وجود داره که ما عوض شدیم، مهر سلطنتی گم شد. اینم هرچی فکر میکنه یادش نمیاد، و بعد اون گداه که اونم آدم خوبی بوده، یعنی نمیخواست این اتفاق بیفته، سعی میکنه به این کمک کنه. بعد میگه اصلا مهر سلطنتی چیه؟ بعد این شروع میکنه براش توضیح دادن. میگه آه، اونی شبیه گوشکوبه. میگه آره. بعد این کمک پیش میکنه و بالاخره این مهر سلطنتی رو پیدا میکنه. اینجا یه جمله این که من با اون گردو میشی هستم، با مهر سلطنتی گردو میشی هستم. من خیلی وقتا یاد این جمله میافتم. حالا من اصلا تقریبا یه صحنه خیلی محوی از اون سریال یادم، چون خیلی قدیمیه این. ولی این عبارت و این گفتگو خیلی وقتا یادم میافته که گاهی وقتا شما با مهر سلطنتی، یا الله خیلی خوش آمده، گردو داری میشکنی. میخوام بگم که ما با مهر سلطنتی گردو شکست. مهر سلطنتی چیه؟ مهر سلطنتی که به ما رسیده این کلمات اهل بیت عصمت و طهاره. ما اینا رو چیکار کردیم؟ ما با اینا گردو شکست. خب بالاخره گردو شکستن هم یه کاریه دیگه. بخاطر اینکه گردو رو شکستیم. ولی واقعا گردو شکستیم باش. ما که میگم، حالا منظورم نوع این جامعه شیعی ماست. حتی اقل این مدت که مثلا بنده زندگی کردم توی این دنیا، و حالا تقریبا ما کمتر از یه دهه از زندگیمون توی دوران حکومت قبل بوده، و بقیهش هم تو این دوران جدیدی بوده که بعد از انقلاب بوده، و این هم بالا پایینای زندگی رو دیدیم. این دوران زندگی ما به عقیده بنده، ما با اهل بیت عصمت و طهارت و کلماتشون همونقدر فقط کار کردیم. یه جور دیگه اگه بخوایم بگیم، یعنی اومدیم تو کلاس پیش دبستانی، ولی واقعا دیگه نرفتیم کلاس اول. یا آقایی بود، خدا رحمتش کنه، حالا همه تون میشناسید اگه اسم ببرم، سخنران خیلی قوی بود و خیلی یه زمانی کارش گرفت، و خیلی این آدمایی که مثلا دادتای تهران و اینا که عرق‌خورای تهران بودن و آدمای ناجور، اینا توبه می‌کردن تو مجلس. خیلی هم مثلا صدای گرمی داشت، و بعد علما بهش گفته بودن که او تو که اینقدر مثلا جاذبه داری، اینقدر آدم خوب و درستی هستی، کمی مطالعه کن، حرف سنددار بزن. تو ببین، من میارم کلاس اول، شما ببرید کلاس بالاتر. من از توی قمارخونه و از توی نمیدونم شراب و اینا رو میارم توی مجلس امام حسین، شما ببرید. که گفتن آخه تو یه کلاس اولی تربیت میکنی که نمیاد کلاس دوم. یه وقتایی ما یه کلاس اولی تربیت میکنیم، ولی نمیخوام بریم کلاس دوم. بعد تام یکی مثلا به ما حرف میزنه، میگه ما با اون کلاس اول مشکل داریم، بابا ما با کلاس اول مشکل نداریم. ولی واقعا دین ما که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو که این کتاب نورانی رو برای ما به جا گذاشته، این کتاب یه قطره ای از دریای مثلا ادعیه و نمیدونم این فصل از کلمات اهل بیت، اینو در آورده از لابلای کتابای دعایی که فراوون الان شما اسمش هم رو تو مفاتیح وقت مثلا میگه اینو از زاد المعاد میگم، خود زاد المعاد خودش یه اقیانوسه، اون تو یه غذای پخته به خاطر اخلاص بالایان که داشتن این مفاتیح کنار قرآن تو همه خونه های ما هست. ولی ما واقعا با این کلمات کار همون داستانو کردیم که با مهر پادشاهی ما گردو شکست. من یادم میاد که آخرین باری که دعای کمیل خوندم، که الان پیداش نمی‌کردم یادم رفته کجای مفاتیح، سال 68 بود. سال 68 ما با بچهای مسجد لیلت الهادی یه مینیبوس می‌گرفتیم می‌رفتیم مهدیه. بعد اون موقع راههای تهران اینجوری نبود که خیلی راحت دسترسی وجود داشته باشه. بعدم می‌رفتیم تو مهدیه جای مختلف می‌نشستیم. آقای حاج منصور اومد دعای کمیل رو خوند. من همیشه دعای کمیل از این کلمه ائمه المیامین خوشم میومد، چون جمله آخر دعای کمیل میفهمیدم داره تموم میشه. رسید به ائمه المیامی، بعد رفت یه مجلس دیگه، ما رمضان بود چند تا مجلس. داد دست یکی، نمیدونم اون یکی کی بود، این تا ساعت 1:30 نصف شب ادامه داد این مجلس دیگه. ما اصلا کلافه شده بودیم وقتی اومدیم از جلسه بیرون. من از اون دیگه دعای کهن نخوندم، البته مثلا خوندم ولی دیگه مجلس دعای کهن نرفتم. دو سه تا مجلس هم رفتم خودم خوندم که زود تموم بشه. یعنی یه خاطره بدی از دوره کامل برام به جا گذاشت اون مجلس. بعدم میخواستم اون جلسه زود تموم شه برم جلسه اسدعلی آقای نجفی، اونم از دستم رفت. اصلا کفرم بالا اومده بود اون شب. واقعا دعای کامل برای این مدل رفتاری که ما باش کردیم نیست. ما دعای کامل برداشتیم، نمیخوام بگم 90 خوندا، ببینیم هم کلاس اول است، ولی این دعا دعاییه که سیر انسان توی این دعاست. و اگر کسی مفاتیحو یه بار به جای این مدلی که ما میخونیم مدل مطالعه ای بخونه، بگه من میخوام این کتابو مطالعه کنم، اون مدلم بخونه، اونم هست. خب اگه اون مدل نبود که ما اصلا نمیفهمیدیم دعای کمیلی هست. اگه مثلا سالی یه بار دعای عرفه نمیخوندم، ما اصلا نمیفهمیدیم دعای عرفه ای هست. اگه سالی یه بار مثلا دعای جوشن کبیر نمیخوندن، که ما اصلا نمیفهمیدیم دعای جوشن کبیری هست. این یه بسته‌بندی طراحی کردن که شما تو هر زمانی یه کاری بخوای بکنی یه دعایی هست. خب مثلا اگه دعای رجبیه نه، ما نمیفهمیدیم دعای رجبیه هست اگه خونده نمیشد، اون سر جای خودشه. ولی اشکال کار این نیستش که ما میخونیم این دعاها رو، اشکال کار اینه که ما فقط میخونیم. حالا شما به این تعابیر نگاه کنین در این دعاها، اون عبارتی که دیروز خوندیم. اولا یه مرور کنیم چون بعضی بزرگوار تازه تشبه بردن. ما گفتگومون اینجا راجع به سیر انسان در آینه کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت دو بخشه. یه بخش روایاته که گفتگوهاشون با آدم بوده، یه بخش هم دعاست که گفتگوی اهل بیت عصمت و طهارت با خداوند بوده. یه مقام گفتگو با مردم در سطح مردم صحبت میکردن، لذا روایات سطوحش مختلفه. اما تو مقام دعا دیگه چون مخاطب خداونده، اینجا این انسان کامل داره کامل خودشو میریزه بیرون توی این آینه. خیلی عجیبه که انسان کامل که پایان سیر من و شماست. یعنی چی؟ یعنی ما هممون انسان‌های کامل بالقوه ایم. یه انسان‌های کاملی هستن که سیر کردن بالفعل شده کمالشون. خدا یه نمونه‌ای توی جهان گذاشته. انبیا بودن یه تعدادیشون در مسیر کمال بودن. انبیا هم همشون انسان کامل به معنای اتم نبودن، در مسیر کمال بودن. و همین خود شما وقتی زندگی حضرت ابراهیم رو نگاه می‌کنید، ابراهیمی که از غار اومد بیرون با ابراهیمی که انی جاهل و کل الناس اماما فرق داره. اصلا ابراهیم بزرگوار یه سیر داره و خیلی جالبه که آدم یه بار ابراهیمو اینجوری مطالعه کنه. و باز از این جالبتر از بارهایی که خداوند میکنه اینه که سیر ابراهیمو به زبان تمثیل در رفتار حج قرار داده. یعنی شما اگه بخواید ابراهیمو تبدیلش کنید به یه عبادت میشه حج. اما اینکه اگه پیغمبر خدا رو بخواید تبدیل کنید به یه عبادت میشه نماز. یعنی اگه کسی سفر نمازو درست طی بکنه میشه صدق پیغمبر. پیغمبر نمازه، ابراهیم حجه. خب یه انسان کاملی رو گذاشته که این انسان‌های کامل پایان سیر ما هستن. انسان کامل یکی از خصوصیاتش حفظ مراتبه. حفظ مراتب اینه که اگه شما یه مدیر بسیار قوی باشین با جذبه در کار خودتون، اگه یه نظامی قدرتمندی باشین که باید در کار نظامی خودتون شدت به خرج بدین در مقابل دشمن، اگه شما کامل باشین وقتی که میایین توی منزلتون دیگه اون شدتی که در مقام برخورد با دشمن دارین در مقام پدر بودن که ندارین، که در مقام پدر شما پدرین، در مقام فرمانده جنگ هم شما فرمانده جنگی. اونجا یه جور رفتار میکنی، اینجا یه جور دیگه رفتار میکنی. انسان کامل کسیه که همه مقامات رو حفظ میکنه. لذا انسان کامل وقتی میشینه در جایگاه انسان، نه در جایگاه انسان کامل، از جایگاه انسان به جهان نگاه میکنه، یه حرفایی میزنه که گاهی من شما تعجب میکنه. طاووس فقیه میگه رفتم کنار کعبه، دیدم امام سجاد علیه السلام داره مناجات میکنه. یه گوشه پنهان شدم تا اینکه شب خلاصه طولانی شد و دیر وقت شد و مردم همه یکی یکی رفتن، امام موند و کعبه. بعد دیدم هر چی خلوت‌تر میشد حال امام متغیرتر میشد. بعد شروع کرد با خداوند مناجات کردن. خیلی عجیبه اون گفتگویی که طاووس فقیه نقل میکنه از امام سجاد. بعد یه جای اون گفتگو اینه، میگه دیدم که پرده کعبه رو گرفته، میگه خدایا و ما جناف الخلق مثل جنایتی، جنایتکاری مثل من در جهان پیدا نمیشه. امام سجاده، امام سجاد انسانه. نمیدونم کدومی که از اهل بیت اسناد طهاره، ولی یکی از امامان ما وقتی امام قبلی از دنیا میره میگه وقتی پدرم از دنیا رفت احساس کردم که فقیرترین خلق این البته یه علتی داره، یه همچین احساسی امام میکنه. علتش اینه که ببین ما اگه مثلا یه کسی یه خودکار بهمون بده، خودمونو مدیون اون میدونیم از یه خودکار. حالا مثلا اگه یه کسی بیاد یه ماشین بهمون بده، ما چه مدیون اون آدم خودمون. حالا اگه یه کسی بیاد همه زندگی ما رو اداره کنه، بعد ما چه خودمون مدیون اون میدونیم. حالا اگه یه کسی من همه جهان رو در یک لحظه به ما بخشید، نه جهان ظاهری، عالم باطنی، یعنی ما یک دفعه احساس کردیم یکی اومد سلطنت تمام عوالم وجود رو در اختیار ما گذاشت، بعد ما الان نسبت به اونی که اینو در اختیار ما گذاشت چه احساسی داریم؟ خب ما اصلا نمیتونیم درک کنیم اینو. امام میگه من، استاد امام گفت من اینو در محضر آقای بهادینی گفتم یا آقای روحانی دیگه بود، عصبانی شد. بعد مثلا حالا مثلا اسم استاد رحیمی گفت، یعنی فقیرتر از رحیمی، یعنی فقیرتر از رحیمی. میگه آقای بهادینی چی نگفت؟ یه دو سال گذشت، من رفتم میشه آقای بهادینی به من گفتش من فکر کردم حق با شماست، من فکر کردم حق با شماست. یعنی این روایت روایت درستیه که امام بگه من خودمو در یک لحظه. اون وقت شما اینجا وقتی نگاه میکنید میبینید امیرالمومنین وقتی که میگه ظلم تو نفسی، دیگه نمیگه بابا داشته مثلا تعارف میکرده شکست نفسی میکرده، میگفته ظلم تو نفسی. امام شکست نفسی نمیکنه. وقتی میگه ور هم شدت از ذری، ببین تعابیر رو کی داره میگیم؟ علی داره میگه. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. پس این کیه که داره میگه که خدایا فتجاوز تو به ماجرا علیم انزاله که بعض حدوده، من از بعض از حدود تو همون برتر گذاشتم. این مثل اینه که مثلا یه معلمی که نماینده جامعه معلم هاست، مثلا مثال دارم میزنم، حالا یا دیگه ما معلم ها کارمون رو درست انجام ندادیم، این لزوما به این معنی نیست که خودش کارش درست انجام نداده، داره به جامعه معلم ها اشاره میکنه. مثلا یه فرد انقلابی از جامعه انقلابیون بیاد دیگه، ما مثلا خوب رفتار نکردیم، این به این معنی نیست که خودش خوب رفتار نکرده، داره رفتار جمعی رو میگه. امام نشسته در جایگاه یه انسان، یه انسان چه جوریه؟ یه انسان اینجوریه که بالاخره ما الان همه کسی الان توی مجلس هست که من پا رو حدود الهی نذاشتم. یه تجاوز تو به منجر و علیه هم انزاله که بعض حدوده، من پا گذاشتم رو بعضی از حدود تو. خالف تو بعض عوامره، با بعضی از عوامره تو من مخالفت کردم. این امام نیست که این حرف رو میزنه. امام اگه یه مخالفت عمد در طول زندگیش داشته باشه امام نمیشه. حالا این خودش یه گفتگویی داره در بحث‌های تفسیری، همتون هم شنیدین اونجایی که گفت انی جائل و کل الناس امام و قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. اونجا ذیل این آیه بحثای مفصلی کردن مفسرین و فقها و اینا که اگر کسی در طول زندگیش یه خلاف مرتکب شده باشه به مقام امامت نمیرسه، به مقام ولایت ممکنه برسه چون ولایت سیر باطنیه، اما امامت سیر باطنی ولایت در جایی که ولی یه پستی رو در عالم قبول میکنه. مثل اینه که کسی لیاقت ریاست جمهوری داشته باشه ولی ایرانی نباشه، خب این از قانون اساسی نمیتونه رئیس جمهور باشه، ممکنه لیاقت 100 تا رئیس جمهور هم داشته باشه، حتما تو قانون اساسی باید ایرانی باشه. اون مقام و سیر رو میتونه بره ولی امام نمیتونه بشه. ولی همین شخصیت وقتی در جایگاه انسان میشینه میگه من اینجوریم، ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضا، من هیچ حجتی هم برای این زندگی که کردم ندارم. فقط اتی تو که یا الهی بعد تقصیری، بعد از این که من این تقصیر مرتکب شدم. ببین چقدر زیباست، نمیگه قصور، میگه تقصیر. چون قصور اونجایی که دیگه شما به من میگی که مثلا این میز رو بلند کن، میگم ببخش من زورم نمیرسه، این میشه قصور. اما شما مثلا به من میگی اینو بلند کن، من نمیکنم، نمیخوام بکنم، اینو میتونم ولی نمیکنم، این میشه تقصیر. یه قصور نبوده، تقصیر بوده. اسرافی علی نفسی، من چجوری هم معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مزعنن معترفن، همه اینا من شکسته حالم، پشیمانم، عذرخواهم، مستقیلن. خیلی این مستقیل قشنگه، شما این کنار بعید میدونم شنیده باشید، مستقیل این بارا خونید دو اکام مستقیل. ما یه چیزی داریم به نام اقاله و یه چیزی داریم به نام استقاله. یه فقه، اگه شما یه جنسی رو بخرید یه سلسله خیارات وجود داره که بر اساس اون میتونید جنس رو پس بدید. مثلا اگه جنس عیب داشته باشید شما خیار عیب دارید، میتونید ببرید جنس رو پس بدید، اونم باید پس بگیر از لحاظ فقهی. حالا اینکه مغازه‌ها نمیشن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، ربطی به اسلام نداره، این قانون اسلامیه. من تو قم کتاب فروشی رفتم، یکی از مؤسسات خیلی معروف اینا نوشته کتاب فروشی فروخته شده پس گرفته نمیشود، گفتم این خلاف حکم اسلامه. حالا ولی تو قم باشه، ولی مثلا توی بعضی کشورهای خارجی شما هر جنس بگیر پس میگیره ازت، بعضیشون هم نمیگیرن، ولی قانون غالب اینه، این قانون اسلامه. اگه اون اجرا میکنه ما نمیکنیم. حالا یه مدلش هست که من یه جنسی رو میخرم، هیچ عیبی هم نداره، هیچ کدوم از خیاراتم ندارم، میارم میخوام به فروشنده پس بدم. به فروشنده گفتن مستحبه پس بگیر. میگن اقاله. اقاله اینه که بدون هیچ استقاله اینه. حالا استقاله میره تو آب استقاله. یعنی خدا ببین من هیچ دلیل موجهی ندارم، هیچ عذر موجهی ندارم، ولی اومدم تو خلاصه قبول کنی. مستقیلا منکسرن مستقیل. مستقیل اینه. یعنی یه کلمه وقتی روشن میشه چقدر زیبایی کلام امام مشخص میشه. مستقیلن، مستغفرن، منیبن، مقرن، اقرار میکنن، مذعنن، اعتراف میکنن، معترفن. بعد برای اینکه تکرار کنه ولی مترادف به کار ببری کلمات مقر، اقرار کنه، اذعان کننده، اعتراف کننده. لا اجد و مفرن مما کانم اینی. اصلا رای پیدا نمی کنم از این مسیری که رفتم، بگم میخوام یه دروی دارم، بگم من به این دلیل کارو کردم. ولا مفزعن اتوجه الی فی امری. خلاصه جایی نیست که یه چیزی نشون، یه کارتی نشون بدم به اجازه بدی عبور کنم. غیر قبول که عذری، تنها چیزی که دارم که تو عذر منو قبول کن. و ادخال که ایایا فی ساعت رحمته، و اجازه بدی که من در وسعت رحمت تو فقبل عذری. واقعا حالا ببین ممکنه که من اینو بگم، شما مثلا، حالا شما که نه، ولی یکی از این بیرون نگاه کنه بگیم بابا اینا بچه شیعه، حالا دارن مثلا برای امام خودشون نوشابه باز میکنن. ولی واقعا اگر کسی با ادبیات عرب آشنا باشه، این مثلا این میمونه که ما فارسی زبان ها با نوع شعر فارسی آشناییم. پیش ما فارسی زبان ها هیچ شعری در لطافت به شعر حافظ میرسه؟ حتی ماها با این که مثلا متخصص ادبیات فارسی هم نیستیم، غالبا درک میکنیم که این شعر مال حافظ نیست. در حدی که ما متخصصیم میفهمیم شعر حافظ. اگر کسی در ادبیات عرب یه دستی داشته باشه بر آتش، حتی متخصص هم نباشه، اون میدونه که ما در لغت عرب اصلا یه چنین تعابیری نداریم. یعنی هیچ کس نمیتونه اینجوری حرف بزنه. اگه یه کمی دیگه تخصص داشته باشه تو ادبیات عرب متوجه میشه که این کلمات و مشابه این کلمات نمونه نداره در زبان عربی، ولی وقتی با قرآن مقایسه میکنه میبینه اصلا قرآن یه چیز دیگه است. یعنی قرآن اصلا یه جاییه که هیچ کلامی، حتی اوج کلام بشر که کلمات امیرالمومنینه، کلمات امیرالمومنین حتی با کلمات سایر ائمه فرق میکنه. شما وقتی که جوامع روایی رو داریم میخونیم متوجه میشی که این عوض شد. بعد نگاه میکنیم ببینیم راوی کی گفته، نمیدونم مال امیرالمومنینه، اصلا مال امیرالمومنین یه جور دیگه است. توی کلمات سایر اهل بیت تک مواردی داریم شبیه امیرالمومنین. مثلا اونایی که واردن میدونن اینو، خطبه حضرت زهرا شبیه کلمات امیرالمومنین. خیلی عجیبه اون خطبه که شبیه کلمات امیرالمومنین. شبیه داریم ولی اینجوری نیست که همش اونجوری باشه. اصلا داریم میخونیم میرسیم ببینیم یه جوره دیگه شد، یه جل و شکوه و عظمتی تو کلام پیدا شد. نگاه میکنیم میبینیم کمال امیرالمومنین. فقبل عذری. حالا شما ببینید در لابلای این کلمات داره چیکار میکنه؟ داره انسانو معرفی میکنه. و انسانی که به خودش معرفی میشه فرق میکنه با انسانی که به خودش معرفی نمیشه. انسان هر چقدر به خودش آگاه تر میشه بهتر میتونه سیر کنه، سیرش سعادتمندانه تره، لحظاتش سعادتمندانه تره، ارتباطاتش با دیگران سعادتمندانه تره. کسی که به این گفتگو آگاه کاملا سیرش فرق میکنه و کسی به این گفتگو آگاه نیست. و ادخال که ایایا فی ساعت رحمتک فقبل عذری ورهم شدت از ذری و فکنی من شد و ساقی. خدای من نجات بده از این قل و زنجیرهایی که به خودم بستم. یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی. حالا ببینید همینطوری اگه شما اینا رو ادامه بدید، این کلماتو اینجا داره کیو معرفی میکنه؟ انسانو معرفی میکنه به عنوان یک موجود ضعیف ناتوانی که کار از دستش در رفته. یه جمله دیگرش رو بگم بعد برم ادامه بحث دیروزو. جمله دیگرش که خیلی فوق‌العاده است اینه، میگه که بعد از یه گفتگوی خیلی طولانی میگه یا الهی و سیدی. دو سه صفحه معرفی انسان، معرفی انسان به فقر، معرفی انسان به شکست حالی، معرفی انسان به گرفتاری. بعد در پایان این تعابیر میگه که یا الهی و سیدی و مولای و رب. حبنی، حبنی یعنی فرض کن. خدایا فرض کن که صبر تو علی عذابک، من به عذاب صبر کنم. و کیفه اصبر و علا فراقه، چجوری بر فراق صبر کنم؟ من یه سوالی دارم، شما سالها این جمله رو خوندی، همتون شنیدین اینا دیگه، بارها خوندین و اصلا حفظین اینا، شما از این چه احساسی داری؟ من تا مدتها خودم احساسم اینطوری بود که اهل دیگه مثلا مقام عشق، یک عاشق به تمام معنا داره نگاه میکنه به خداوند، میگه که ببین من به عذاب ممکنه بتونم صبر کنم ولی به فراق نمیتونم صبر. من میگم این برداشت اشکالی نداره، ولی یه چیز از اینم بالاتر هست. اون چیز بالاتر از این اینه که این شخصیت چون معرفت تام داره میفهمه که فراق از عذاب دردناک‌تره. ما نمیفهمیم. یکم بالاتر. این شخصیت میفهمه که اصلا عذاب به خاطر فراقه. حالا چجوری؟ ببینید حالا عذاب‌های این دنیا چیه؟ مثلا اگه آدم یه ماشین نوعی بخره بعد هم روز بره سر چهار را تصادف کنه چه حالی داره؟ این عذاب دیگه. اگه آدم یه مالی رو از دست بده یکم به عذاب‌ها فکر کنیم، مثلا سلامتیش آدم از دست بده این دیگه بدتر عذابه، چون مال بالاخره درد میاره ولی 10 سال بعد آدم یادش هم میفته یه کمی آزار میبینه ولی یه کمی، ولی جسمه که آسیب ببینه چی؟ چقدر ناراحت. از آسیب‌های مالی و جسمی بدتر مثلا آبروی آدم اگه آسیب ببینه، اون آبروشو از دست بده. خیلی بدتر است. از اینا بدتر این که آدم یه فراق عزیزی رو پیدا کنه، یه عزیزشو از دست بده. هرچی اون عزیزش نزدیکتر. مثلا پدر و مادر خیلی سخته، ولی از پدر و مادر سخت‌تر که انشالله خداوند گرچه این دعا مستجاب نمیشه ولی ما وظیفه‌مونو دعا کنیم برای هیچ کس پیش نیاد. از دست دادن فرزند. خدا صبر و تحمل بده کسایی که فرزندانشون از دست دادن. خصوصا تو این ایام اخیر خیلی سخته. اصلا خیلی سخته مال یه دقیقه. نمیشه گفت چی. از اینا سخت‌تر من فکر کردم تو این عالم اینه که آدم همسرش از دست بده. یعنی یه آقای خانومش از دست بده. این از فرزندم سخت. اینو چیکارش کنه؟ حالا فکر کنین یه اتفاقی بیفته آدم همه اینا رو با هم از دست بده. اصلا از لحاظ تصور ما نمیتونیم تصور کنیم درد این یعنی چی؟ خب اینو که نمیتونیم، این بعدی رو که اصلا نمیتونیم. فرض کنیم که آدم در یک لحظه همه داری‌های موجود در جهان رو از دست بده. چه داخلی چه خارجی. چشمشو از دست بده، گوششو از دست بده، دست و پاشو از دست بده. تمام اعضای خانواده‌اش از دست. اصلا نمیتونید تصورش بکنید که یعنی چی. بدتر از این اینکه بعد از اینکه همه اینا رو از دست داد توی دنیای امیدی هست که آقا میمیرم خلاص میشم. امید به مردن هم نداشته باشه، یعنی یه زندگی جاودانه روبروش باشه و هیچی نداشته باشه. جهنم واقعی اینه. این نامش فراقه. چون یه دارایی بیشتر در عالم نیست، اون حق تعالاست و یه انسانی در طول زندگیش اینو کسب نکرده. حالا این آدم مرده متوجه این موضوع شده که این دارایی رو یعنی حق تعالی رو کسب نکرده. امام که اینو میدونیم که حبنی خدایا فرض کن صبر تو علی عذابک. فرض کن من به عذاب صبر کنم. و کیف اصبر علی فراقی. واقعا اگه اونجور اول بهش فکر کنی به این جمله جفا کردی. و حبنی صبر تو علی حر نارک. فرض کن که من حرارت آتش تو صبر کنم. و کیف اصبر علی نظر الی کرامتک. خب بعد از این گفتگو که فصل دوم دعای کمیله، فصل اول دعای کمیل معرفی حق تعالی است. به رحمت کلتی و سعد کل شیء و چه و چه و چه. فصل دوم معرفی ذات انسانه. میگه انسان اینه. اما یه فصل سوم هم داره. بعد از این که انسان رو معرفی کرد، حالا میگه حالا من کجا میخوام برم؟ تو اون بودی، منم این بودم، ولی من حالا میخوام سیر کنم. سیر من کجاست؟ میگه یا ربه. یا رب یا رب یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من به یدهی ناسیتی. بعد این جمله داشت به موی پیشانی میگن ناسیه، چون شما اگه موی پیشونی یک کسی رو بگیرید بکشید همه وجود اون طرف میاد دنبالتون. در لغت عرب این کنایه شده از این که اگه همه اختیارات زندگی من دست شما باشه ناسیه من به دست شما. این اصطلاح یا من به یدهی ناسیت، یعنی ای کسی که ناسیه من دست توه، همه اختیارات من در دست توه. این البته در زبان عرب یه توهینم بوده، اگه یک ناسیه یک کسی رو میگرفتن توهین بوده، خیلی توهین بدی بوده، بعدش میومد از این کار. هر فرهنگی یه چیزی داره. مثلا ما یکی موی پیشونی رو میگیره خوشمون نمیاد، اینجوری نیست که دیگه مثلا اصلا عم بریزیم فلان. اونا خیلی بعدشون میومد از این کار. بعد در تعابیر جهنم است که با ناسیه میندازنش تو جهنم، یعنی با تحقیر و توند. ای کسی که ناسیه من در دست توه، یا علی من به ذری و مسکنتی. ای کسی که علیمی به ذر به بینوایی و مسکنت من. ببین این بینوایی یا خبیرن به فقری و فاقتی، اینا چی دارن میگن؟ این واقعا یک گفتگوی عاشقانه نیست. گرچه گفتگوی عاشقان است. ولی اگه شما قدم بذارید جای پای این کلمات، سیر شما و من اتفاق میفته. دوستان بعضی وقتا از من سوال میکنن یه اشکالاتی که مثلا به توسل و اینا میکنن، من میگم ما از توسل به اهل بیت اسمت و طهارت هم بازم همون کلاس پیش دبستانیشو گرفتیم. این مدلی که ما توسل میکنیم مدل پیش دبستانیه. توسل حقیقی اینه که یک سیری وجود داره برای انسان. این سیر یه جاده‌ای داره، جاده این سیر این کلماته. ما باید پا بذاریم رو این کلمات سیر کنیم. این توسل حقیقیه. ایبی توش می‌بینی؟ مثلا این نه، این توسل حقیقی نیست. من انکار نکردم ظواهر توسل رو. ظواهر توسل اینه که ما الان اینجا مجلس گرفتیم. ظواهر توسل اینه که به احترام ابو عبدالله لباس مشکی پوشیدیم. ظواهر توسل اینه که یه جایی هم میریم تو خیابون دادم می‌زنیم، گریه هم می‌کنیم، مجلسمون از توی اینجا به خیابون هم می‌بریم در عاشورا و تاسوعا. اینا میشه ظواهر توسل. اما باطن توسل قدم گذاشتن این کلمات و بالا رفتن. ببینید الان این کلمات دارن از شناسنامه انسان حرف میزنن. شناسنامه انسان فقره. اگه میگین غیر از اینه، یکم به خودتون توجه پیدا کنید. من از شما سوال میکنم داراییاتون کجاست؟ نزدیکترین دارایی های من و شما که دارایی های حقیقی من و شماست، این چیزایی که در وجود ماست. مثلا دوست داشتن و دشمنی کردن، اینا دارایی دیگه نه. شما الان میتونید اگه از یکی خوشتون میاد یه کاری کنین بدتون بیاد؟ میتونی؟ اگه کسی میتونه بگی من میتونم. میتونه اگه کسی بدتون میاد یک ببین یک کاری بکنی؟ یعنی همین الان اراده کنین که بدتون بیاد، همین الان اراده کنین که خوشتون بیاد. بله ممکن انسان یه مسیری رو طی بکنه، در طول اون مسیر اگه کسی که خودش میاد بعدش بیاد، اگه بعدش میاد خودش بیاد، اونم تازه دست خودش نیست. اما الان آیا خوش اومدن بد اومدن دست خودمونه؟ میتونیم یه کاری کنیم؟ این دست ما نیست. مثلا حال دعا، شما میتونید برای خودتون حال دعا ایجاد کنید. بگید من الان مثلا میخوام درگیر از یه اینجوری کنم، بعد حال دعا پیدا بکنم. ما حالات درونیمون که نزدیکترین حالاتمون به خودمونه دست خودمون نیست. آیا شما میتونید اثرگذاری کنید رو کسی؟ بگین من سرسرت میتونم با هر کی صحبت کنم روش اثر بذارم. شما میتونید بگین من مثلا تو طول زندگیم بعضی وقتا با یه آدمایی صحبت کردم در اینا اثر ایجاد شد. این هست. از وقتا مثلا شما حرفت رو زدی اون اومده بود تو پنجره نگاه منو به جهان عوض کرد. این هست. ولی آیا شما همیشه میتونید اثر بذارید؟ اثر گذاری از اون عجیبتر اثر پذیری. میتونین همیشه اثر پذیر باشین؟ اصلا اونجایی که اثری در شما ایجاد میشه دست خودتونه. مثلا بذارین چپکیشو بگم، یه سخنرانی که ازش بدتون میاد داره یه حرفایی میزنه که شما بدتون میاد، میتونی یه کاری کنی خوشتون بیاد، اثرش رو تغییر بدید. میگی الان من میخوام یه کاری کنم این اثر منفی اثر مثبت بشه. الان خیلی از بزرگوارا اینجا معلمن، میدونن که اثر گذاری دست خدا آدم نیست، یعنی بیشتر میدونن چون خیلی با آدم و از لحاظ تربیتی سر کار دارن. شناسنامه انسان فقره. اون وقت آگاهی به این مسئله یکی از مهمترین قدمهای سیر انسانه که انسان به فقر خودش آگاه بشه. میگه یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرم به فقری و فاقتی، یا رب به یا رب به یا رب. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ خب اولین قدمو بردارم بعد از این آگاهی. اگه این آگاهی یعنی آگاهی به فقر پیدا نشه، سیر انسان آغاز نمیشه. اگه آگاهی به فقر پیدا شد، خب حالا میخوام اولین قدمو بردارم. میگه چیکار کنم؟ میگه اسئله که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک. اولین قدم بعد از آگاهی به فقر اینه، انتج علی اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معمورا ذکر که دیروز بهش رسیدیم. میگه شب و روزم رو با یاد خودت آباد کن. البته این جمله داره از پایان این مقطع حرف میزنه. این مقطع اسمش چیه؟ مقطع ذکر. قبل از اینکه کسی به مقطع ذکر برسه، باید به مقطع فقر برسه. ببین شما میخوان یه گوشی موبایل بخرین، یه لحظه با خودتون فکر میکنین، میگین که باید برم مثلا پیش حسن آقا. چرا فوری تا میخوان گوشی موبایل بخرین حسن آقا یادتون میاد؟ چون حسن آقا مثلا رفیق قدیمی شما بوده تو بازار، موبایل فروشی داره، آدم درستی هم هست، میدونه صرفنام کلا نمیذاره. شما میخوان یه گوشی موبایل بخرین چون خودتون بلد نیستین، نمیدونین چی به چیه تو بازار. الان تا توجه میکنین بگی خودتون بلد نیستین، فوری یادتون میفته که بعد چی بری. پس توجه به فقر بلافاصله شما رو متوجه رافع فقر میکنه. اگر کسی به فقر خودش متوجه بشه، بلافاصله متوجه رافع فقر میشه. اگر انسان دریافت که من نمیتوانم با پای خودم سیر کنم، خب چیکار باید بکنم؟ میگه آها آها، حالا باید چیکار کنی؟ باید یاد رافع فقر بیفتی. کی رافع فقر؟ الله تعالی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ببینید این جمله خیلی عجیبه. ما چون تو لغت و عرف و ایناییم بعضی وقتا گم میشیم. مثلا میگه که مثلا میگه رحیمی فقیره، خب شما تصور میکنید یعنی چی؟ میگن یه رحیمی هست که فقیره، فوری هم از فقر یاد پول میفته، مثلا پول نداره. اینجا دو تا چیز وجود داره، یه رحیمی وجود داره و یه فقیر. فقیر بودن صفت رحیمیه. اما اگه یکی بیاد به شما بگه که آه ببین این آستین محتاج نخه، آستین محتاج نخ هست یا نیست، یعنی برای اینکه یه آستینی درست بشه نخ لازم هست یا نیست، اما شما اگه نخو برداری بکشی چی باقی میمونه؟ هیچی. پس اگه آستین محتاج نخه، در چی محتاج نخه؟ در اصل وجودش. پس اگه گفتیم آستین فقیره به نخه، یعنی آستین مساوی با خود فقره، آستین یه دونه هیچه که توش پره نخه. یا ایها الناس انتم الفقراء، ببین میگه انتم، انتم جمع انس، منتون فقیره. بعد میگه والله هو الغنی الحمید. بعد شما به این جمله نگاه کنین، والله اول یه هو ضمیر فصل داره، الف لام سر الغنی داره، یعنی فقط و فقط اونی که در مرکز جوشش غنا نشسته اونه. این معنای دقیق این جمله است، هیچ کس اینجوری ترجمهش نمیکنه، چون الف لام رو ترجمه نمیکنن، هوای زمین فصل رو ترجمه نمیکنن، نمیفهمن الف لام، الف لام ماهیت اینا رو ترجمه نمیکنن. یه چشمه جوشان غنا هست، تو هم که فقر مطلقی، میگه این شناسنامه بشره، شناسنامه عالمه. بعد اینطوری نیست که مثلا الان ما این حرفو بشنیم بگیم بح چقدر مثلا این بحث خوبی بود. این بس پشت سر خودش یه زندگی میطلبه. یعنی چی؟ یعنی خورشید هم همینه، فقر محضه. یعنی آسمان هم همینه، فقر محضه. یعنی زمین هم همینه، بارون هم همینه. بعد اینو کی میفهمه؟ همین آقای بزرگوار. این آقای بزرگوار یه سالی بارون نیومده، رفته نماز بارون بخونه. قبل نماز بارون یه خطبه خونده تو نهج البلاغه است، خطبه یه نماز باران، نیم پاراگراف هم هست. اول خطبه نماز باران یه فرمایشی فرموده، فرموده اعلمو، ای مردم اینو برید پیدا کنید و بفهمیدش، بیابیدش، که ان السما التي تظلكم، آسمانی که به شما سایه میندازه، و الارض التي تغلكم، زمینی که شما رو به خودش حمل میکنه، مطیعتان لربکم، اینا مطیع پروردگار شما. یعنی که ما الان اومدیم اینجا نماز بارون بخونیم، بعدش فکر نکنیم که حالا ما نماز بارون خوندیم بارون اومد، بعدم بیای لباسای منو پاره کنی که تو اهل کرامتی که بارون اومد. اونی که این بارونو میبارونه اونه. شما باید تحلیلتون رو با اون، روابطتون رو با اون درست کنید تا بارون. بعد قرآن هم اینو تایید میکنه دیگه، نمیکنه. قرآن میگه که چی؟ میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. استغفار کنید، توبه کنید، آسمان به میل شما میشه. البته تو خاورمیانه یه راه دیگه هم وجود داره، مثلا سیاسی بگم برقرار. راهش اینه که رادارهای آمریکا رو بزنید. بارون میاد. شاید اونم یه جور توبه باشه. استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. اینم تایید قرآن. بعد چی میگه؟ میگه به اسئله که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسماء که انتجل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره، شب و روز منو با یاد خودت آباد کن. آیا انسان اصلا میتونه شب و روز به یاد الله باشه؟ واقعا این جمله عجیبه. واقعا این جمله بیان یکی از سخت‌ترین مراحل سیر و سلوکه که بنده و شما به تعداد سالای عمرمون توش گیر کردیم. حالا جوان‌ترا بعضی کوچیکترهای عزیز که توی این مریضن، کوچیکترهای سنی، بله کوچیکتر هم بندم، کوچیکترهای سنی شاید توجه نداشتن، هم سن و سالای ما هم هر کی الان میبینی هم سن و سال ماست، ما تا سن 17-18 سالی آرزومون شهادت بوده، بعد جنگ تموم شد دیدیم شهید نشدیم، آرزو کردیم بریم عارف بشیم، عارف هم نشدیم. یعنی ما یه عمره داریم زور میزنیم، از این مجلس به اون مجلس، از این کتاب به اون کتاب، از این سخنرانی به اون سخنرانی، از این برنامه به اون برنامه، میخوام یه سیر الالله داشته باشیم. تمام سیر رو اینجا گفته. چی گفته؟ اینو بگم عرضم تمام شد، شهر مبصلش فردا. گفته ببین اگه میخوای سیر کنی راهش دوام ذکره. من و شما اصلا نسبت به هیچی نمیتونیم دوام ذکر داشته باشیم، حوصله‌مون سر میره. ما با محبوب ترین آدمایی که تو زندگیمون هستن اگه 2 ساعت 3 ساعت 5 روز 10 روز بشینیم حرف بزنیم خسته میشیم. ما انسان ها اهل تنوعیم، چون خونه میزنیم بیرون و میایم تو اینا میتونیم همه چی رو تحمل بکنیم. ولی فکر کنم مثلا ما این مدرسه خیلی دوست داریم، بخوایم 48 ساعته تو این مدرسه باشیم، نمیشه که. گرچه آقای محتجب دوست داره ما اینجوری تو مدرسه باشیم، اگه پول دار باشه احتمالاً برای همه اون خونه میخره، من میدونم اون کارو میکنه که ما به قول آقای وحدی دیگه شبام نریم خونه، همونجا باشیم و خلاصه این کارو میکنه. ایشون اون جنم این کارو داره. خب ولی حالا شما فکر کن ما این مدرسه رو خیلی دوست داریم، خب ما تا ساعت 2 3 میمونیم دیگه خسته میشیم دیگه، میخوایم بریم خونه. حالا اگه جنگ باشه یه ما تو خونه باشیم از خونه خسته میشیم، میخوایم بزنیم بیرون. ما نمیتونیم دوام ذکر داشته باشیم. میگه خدایا شب و روز منو با ذکر خودت آباد کن. دوباره رسوندم امروز رو به دیروز، انشاءالله جمع‌بندی این گفتگو فردا که حالا چه جوری میشه؟ پس قدم پیش مقدمه سیر انسان توجه به فقر و نقطه و قدم اول و آغازین سیر انسان دوام ذکر. ولی انسان نمیتونه دوام ذکر پیدا کنه، چیکار کنیم؟ حضرت اینجا گفته چیکار کنیم، بعدم به شما عرض میکنم که از کجا میشه فهمید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شاهان منم به عرش رسانم سریر فاز، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو این مهر، بر کف کنم این دل کجا برم. حلال جمیع مشکلات است حسین، شوینده لوح سیات از حسین، شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا، جایی که سفینه تو نجات است حسین، جایی سفینتون نجات است حسین.